ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دادگاه بین المللی کیفری لاهه رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی را به 40 سال زندان محکوم کرد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای ارتش سوریه وارد شهر تاریخی پالمیرا شدند. وزیر نفت ایران از امضای سند محرمانه نفتی بین ایران و توتال فرانسه خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. دادگاه بین المللی کیفری لاهه روز پنجشنبه رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی را به جرم نسل کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. جرائم رادوان کاراجیچ شامل 9 مورد دیگر است، از جمله هدایت بسیاری از اقدامات قساوت‌آمیز در سالهای 1992 تا 95 که حدود 10,000 کشته بر جای گذاشت. رادوان کاراجیچ که 70 سال دارد، ارشدترین مقام سیاسی است که تاکنون در دادگاه بین المللی کیفری در مورد یوگسلاوی سابق محکوم شده است. او همچنین در ماجرای قتل عام سربرنیتسا به جرم نسل کشی 1,000 مرد و پسر مسلمان مجرم شناخته شده است. رادوان کاراجیچ پس از 11 سال که خود را مخفی کرده بود در سال 2008 میلادی دستگیر شد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد نیروهای ارتش این کشور وارد شهر تاریخی پالمیرا شدند. بنابر این گزارش، نیروهای ارتش سوریه از بخش شرقی وارد این شهر شده و درگیری با نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در خیابانهای این شهر همچنان ادامه دارد. هنوز خبر ورود نیروهای دولت سوریه به شهر پالمیرا از سوی منابع مستقل تایید نشده است، اما دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه از درگیری‌های در تپه‌های اطراف این شهر خبر داده بود. وزیر نفت ایران از امضای قرارداد محرمانه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه در این مورد گفت با امضای قرارداد محرمانه با توتال، اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی در اختیار این شرکت فرانسوی قرار داده می شود. میدان نفتی آزادگان جنوبی بزرگترین میدان نفتی ایران محسوب می شود که بخشی از آن با کشور عراق مشترک است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید برخی از سفارتخانه‌های ایران به علت بی‌توجهی و نبود منابع مالی عملاً تعطیل شده است. این نماینده مجلس همچنین گفت در چند سال اخیر اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس بازدیدهایی از سفارتخانه‌های ایران در برخی کشورها انجام دادند و برخی از این سفارتخانه‌ها در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه مربوط به محیط زیست باشید، همراه با آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از کارزارهای نوروزی خواهید شنید. نه به خرید ماهی قرمز چقدر جواب داد؟
هر کس که میره ماهی میخره به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه.
و آموزش‌های محیط زیستی به کودکان در نوروز چه سودی داره؟
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
یک خانه یک زمین.
شب‌های عید رسیده و بحث خریدن یا نخریدن ماهی قرمز دوباره داغ شده. ماهی قرمز کوچکی که سالهاست یکی از اعضا و اجزای ثابت سفره‌های هفت‌سین ایرانی هاست، دغدغه این روزها و شب‌ها بین دوستداران حیواناتی که با مهمان شدنش در بعضی از خانه‌ها عمرش کم و کمتر میشه. برای جلوگیری از مرگ این موجودات کوچک در تنگ آب در خانه، این ماهی بارها به بیماریزایی متهم شد. بعد هم گفته شد اصلاً بودن ماهی قرمز در هفت‌سین سنت ایرانی نیست. مواردی که شاید زیاد اعتماد مردمی رو که در شوق چیدن سینهای هفت سین روز شماری میکردن جد نکرده باشه و اونها رو برای حذف ماهی قرمز متقاعد نکرده باشه. این روزها بعضی از فعالان حقوق حیوانات و طرفداران نخریدن این ماهی ها میگن این روش ها در این سالها مؤثر بوده و مردم تنگ خالی یا تزیین شده با گل و میوه و مجسمه ماهی رو سر سفره گذاشتند. اما یک جای کار میلنگه. مریم صانعی فعال حقوق حیوانات در تهران میگه بعضی از خانه ها احتمالاً از وجود یک حیوان خانگی بی آزار هم خالی میشن.
فکر میکنم که با توجه به فرهنگی که ما داریم تو خانواده هامون و جو حاکمی که الان داریم، یه مقدار به دلیل مشغله هامون، به دلیل اتفاقات دیگه، یه مقدار خشن شدیم و بچه هامون دور شدن از محیط مهربانی کردن. بعد نیست خب تو خونه ها یه گونه حیوان باشه، ولی به شرطی که واقعا به عنوان سرگرمی نباشه. یعنی اگر قراره که یه ماهی بیاد تو خونمون، اون حس مسئولیت، اون حسی که باید بهش رسیدگی بکنی، مهربانی، اینا هم در کنارش باید تقویت بشه. ولی اینی که ماهی رو بخریم یا هر حیوان دیگر رو بخوایم بیاریم تو خونه هامون بدون آب و غذا بذاریم، رسیدگی نکنیم و اونجوری زرش کشش بکنیم، در کنار میشه نیمه پر میوانم دید، میشه با رسیدگی کردن یه فضای خوب، به شرطی که بریم اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگر آدم از هر موجودی بخواد مراقبت بکنه، هر جانداری، حتی درخت باشه، گل و گیاه باشه، باید علمش باشه.
آموزش و آگاه کردن خانواده هایی که دوست دارن برای فرزندانشون در عید ماهی قرمز در خانه نگهداری کنند یکی از مواردیه که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات بر اون تاکید میکنند. اما خانواده هایی که به ویژه فرزندانشون نوروز رو با پیچ و تاب خوردن ماهی قرمز در تنگ بر سر سفره نوروزی میشناسند، چطور باید بدونن ماهی قرمز میتونه 25 سال زندگی کنه؟ شاهین سپنتا فعال حقوق حیوانات و دامپزشک در اصفهان از روش‌های آموزشی و اطلاع رسانی میگه که او و همفکرانش در تلاشند پیاده کنند.
پیشنهادمون این هستش که دستور عملهای یا روشکارهای برای نگهداری از این ماهی‌های قرمز آماده بشه از طریق سازمان دامپزشکی، از طریق سازمان‌های مردم نهاد دوستان محیط زیست. هر کس که میره ماهی میخره به صورت چهره به چهره یا به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه و از او خواسته بشه که اگر نمیتونه بعد از نوروز ماهیش رو نگه بداره، بیاره اون رو به شهرداری تحویل بده و شهرداری هم متعهد بشه که اینها رو در آبنماهای شهری نگهداری بکنه. با همون آموزش ساده‌ای که مردم داده بشه، بسیاری از تلفات این ماهی‌ها کم میشه.
ماهی ها تنها موجوداتی نیستند که برای نخریدنشون در نوروز طیف‌های مختلف زیست محیطی و مدافعان حیوانات هر سال بحث‌های تازه‌ای رو مطرح می‌کنند. امسال نوبت به سبزه عید هم رسید که بعضی از دوستداران طبیعت کاشت نهال رو به جای سبزه پیشنهاد کردند تا به گفته اونها از هدر رفتن حجم زیادی گندم و عدس و آب جلوگیری بشه. بر این اساس از مردم خواسته شده کاشت بذر رو جایگزین سبزه کنند و به جای دور ریختن سبزه‌ها در 13مین روز از فروردین از نهالی نگه داری کنند که چند سال بعد تبدیل به یک درخت میشه. کارزار نوپا و تازه‌ای که میگه بذرهاش رو هم به دست مردم میرسونه، اما هنوز مثل کارزار ماهی قرمز سالها زمان لازم داره تا پاسخگوی موافقها و مخالفها با حذف یکی دیگه از اجزای سفره هفت سین باشه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از مسائلی که در تعطیلات نوروزی گریبان شهرها و روستاها و طبیعت ایران رو میگیره، زباله‌های فراوانی هست که گردشگران با خودشون به جنگل و کوه و دشت میبرن و در جاده‌ها رها میکنند و حتی گاهی در خانه‌ها لزومی برای جداسازی زباله‌های تر و خشک نمیبینند. در روزهای نوروزی 94 روزانه دست کم 11,000 تن زباله فقط در شمال کشور تولید شده که بر اساس آمار منتشر شده بیشترین نرخ آلودگی سواحل، جاده‌ها و زیستگاه‌ها رو به دنبال داشته. اسماعیل کهرم پژوهشگر محیط زیست در تهران میگه فقط آموزش میتونه به این شرایط در کشور کمک کنه تا گردشگران نوروزی در طول تعطیلات و سفرهای خودشون بیشتر مراقب طبیعت باشند.
در زمینه آموزش در مورد تعطیلات عید، یک طیف بسیار گسترده ای از مردم رو در بر میگیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتاب‌های درسی، در فیلم‌های تلویزیونی، در کارتون‌ها و بالاخره اون که بنده خیلی تأکید میکنم آموزش مقامات و تصمیم گیران هستن. ببینید بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل تالاب انزلی بریزم، ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنار گذر و یا میان گذر تالاب، کل حیات تالاب رو زیر سوال میبره.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در برنامه‌های نوروزیش مستندها و مصاحبه‌ها و فیلم‌های متنوعی مرتبط با مراقبت از درختان و اطلاع رسانی در مورد آسیب‌های انسانی به جنگل‌ها و روش‌های از بین بردن محیط زندگی حیوانات در معرض خطر نابودی پخش می‌کنه. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده طیف وسیعی از این برنامه‌ها برای اطلاع رسانی و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه محیط زیسته. سعید پیوندی، کارشناس مسائل مربوط به آموزش و جامعه شناس در پاریس، از لزوم تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه میگه.
همونجوری که تجربه خیلی از کشورهای دنیا نشون میده، حساس کردن و آگاه کردن بچه‌ها به مسائل زیست محیطی و رابطه‌شون با طبیعت، با حیوانات، با محیط زندگیشون یکی از مهمترین ورودی‌های تغییر جامعه در جهت احترام به محیط زیست و بهبود محیط زیست و فرهنگ محیط زیستی در دنیاست و همه جا به صورت بخش از آموزش در اومده و همینطور از طریق مشارکت بچه‌ها و از طریق نشون دادن عملی خیلی از موضوعات به بچه‌ها، نه فقط از طریق درس‌های تئوریک.
بعضی از پژوهشگران گفتند اتفاقا نوروز زمان مناسبی برای این دوره‌های آموزشی برای کودکان محسوب میشه. از عیدی دادن کتاب مرتبط به محیط زیست به بچه‌ها گرفته تا آموزش تفکیک زباله‌های تر و خشک و روش مراقبت از درختان و بوته‌ها در 13 به در و سفرهای جاده‌ای و بازی در طبیعت بدون آسیب رساندن به حیوانات. بچه‌ها میتونن خودشون معلم خانواده‌هاشون باشن. شاید شبیه کودکان همیار پلیس که قوانین راهنمایی رانندگی رو به پدر و مادرشون در طول نوروز گوشزد می‌کنند. سعید پیوندی که در زمینه آموزش و تربیت کودکان پژوهش کرده در این مورد میگه
تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این را ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و این را در پراتیک روزمره آموزشی هم تکرار میشه و درونی میکنن، اون وقت دیگران هم این را یاد میگیرن و فشار میارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن. نیاز داریم به اینکه این فرهنگ زیست محیطی جدید همگانی بشه و نسل جوان مهمترین اهرمیه که ما در اختیار داریم برای اینکه جامعه را در این سمت تغییر بدیم و فرهنگ جدید در جامعه وجود بیاره.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.